یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی. اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر روخیس بود، تو باز میگم بهت بارسه، حتی تو گل و بارسه.
پرسیزه حال من تا هستم من حدیث دلگویم، بگو کجایی، به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی، فتاده‌ام از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهی.
جوان مظهر امیده، باور به خود، امید به آینده، اینو بایستی در جوان تزریق کنید.
جوان یک کشور اگر بخواهد مثل موتور پیش برندهی اون ملت را به پیش ببرد، احتیاج دارد به این که سرحال، با نشاط، تندرست، قوی و دلبسته به کار و پیشرفت باشد.
جوان باید در درون خود، در دل خود، در وجدان خود احساس کند که نسبت به آینده این کشور، آینده این ملت، آینده این تاریخ یک مسئولیتی دارد. مسئولیت فقط مال پیران و میانسالان نیست، بلکه میتوان با یک نگاهی گفت جوان یک مسئولیت سنگینتری دارد. چرا؟ چون توانایی جوان، شکوفایی جوان، نیروی جوان بیش از دیگران است.
جوانها باید هوشیار باشند. دشمن دانسته است که تقوا و پرهیزگاری جوان ایرانی و دینداری جوان ایرانی به پیشرفت او در میدانهای مختلف کمک میکنه، میخواد این رو تضعیف کنه.
این صفای جوانی، این نورانیت دلهای جوان، این میل به قرب الهی و توجه و تکلم با خدای متعال در میان جوانان ما یک نعمت بسیار بزرگی است.
شماها پاکید، دلهای جوان شما نورانی است. قدر این نورانیت را بدانید، قدر استعدادهای ذاتی خودتون را بدانید، این استعدادها را بروز بدید.
پروردگارا این جوانهای عزیز رو در سایه لطف و هدایت و حمایت خود ذخیره دنیا و آخرت این کشور قرار بده.
آمین.
در همه میدانها اونها رو پیروز کن.
آمین.
پروردگارا الطاف معنوی و برکات معنوی خود رو بر این دلهای پاک و جوان بباران. قلب مقدس ولی عصر رو از همه ما راضی و خوشنود کن.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو پاز.
نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، برنامه امروز رادیو پز رو آغاز میکنیم. خدا رو شاکریم باز هم فرصتی پیش آمد تا با این برنامه در خدمت شما عزیزان باشیم. مثل همیشه در برنامه رادیو پز ما سوال مسابقه داریم. شما شنونده محترم میتونی به پیام رسان بله سری بزنی. سوال مسابقه اونجا بارگذاری شده به نشانی @ رادیو سلامت و انشالله که بتونی توی این مسابقه شرکت کنی و جزء برندگان ما باشی. در برنامه امروز هم دوستان دو میهمان بسیار عزیز داریم در خدمت سرکار خانم فاطمه شریفی هستیم، مدرس آشپزی، و همینطور جناب آقای دکتر وحید ملکی، دکترای تغذیه. خدمت هر دو عزیز سلام عرض میکنم. ما با خانم شریفی شروع میکنیم. خیلی خوش آمدید.
ممنونم، سپاسگزارم. روز همگی بخیر. سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و همه همکارانی که در اینجا حضور دارن.
زنده باشید.
از دعوتتون
خواهش میکنم. آقای دکتر بفرمایید.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، خدمت شما و سرکار خانم. امیدوارم که روز خوبی رو همگی داشته باشید.
انشاءالله. شنوندگان عزیز به هوش باشید و به گوش باشید تا بگم خدمتتون امروز قراره چه غذایی رو آموزش بدیم خدمتتون. و اما آموزش امروز خورش کرفس. خانم شریفی، ما امروز قراره که در خدمتتون باشیم با آموزش خورش کرفس. میفرمایید که آیا این غذا تاریخچه خاصی داره، برای نقطه خاصی از کشور ما هست؟
بله، خورش کرفس مثل بسیار از خورش‌های ایرانی ما ریشه در دوران صفویه داره.
بله.
زمانی که هنر آشپزی به اوج خودش رسیده. در اون دوران پخت غذاهای متنوع با سبزیجات معطر خیلی رایج بوده، اما احتمالاً شکل ساده تر از این خورش در دوران ساسانیان هم وجود داشته، چون در منابع تاریخی اون زمان از استفاده از این دارو در مورد هم در خوراکی و هم در به صورت دارویی از کرفس استفاده می شده. بعدها در مناطق مختلف ایران با یه تغییراتی که حالا تو هر شهری با یه تغییرات خاصی اینو درست میکنن و تقریبا همه جای ایران رایجه و خیلی غذای خوشمزه و لذیذیه.
بسیار هم عالی. بپردازیم به مواد اولیه‌اش خانم شریفی.
مواد لازم برای خورش کرفس که برای 4 نفر پخته میشه: گوشت گوسفندی خورشتی یا گوساله 400 گرم، ساقه کرفس خرد شده 500 گرم، سبزی نعنا و جعفری 200 گرم، پیاز 1 عدد بزرگ،
بله.
لوبیا قرمز اختیاری نصف پیمانه، آب لیمو یا آبگوره 2 تا 3 قاشق غذاخوری.
خیلی هم عالی. و البته مواد اولیه‌اش.
بله، و ادویه و زردچوبه و نمک و فلفل هم به مقدار لازم درش استفاده میکنم.
استفاده میشه. خب ما صحبت‌های شما رو داشته باشیم تا اینجا خانم شریفی عزیز، بریم ببینیم که آقای دکتر ملکی قرار هست چیا بگن راجع به این خورشی که تا دقایق دیگه قرار آماده بشه. در خدمتتون هستیم آقای دکتر. اشاره کردم به یه سری مواد غذایی، از ارزش غذاییشون بشنویم از شما.
بسیار عالی. ببینید، خورش کرفس یک، در واقع بگیم از نظر غذایی و از نظر پروتئینی واقعا تکمیله، چون هم گوشت ها رو داره، هم حبوبات رو داره، اینا سرشار از پروتئینه. نکته ای که در مورد کرفس هست، کرفس ویتامین کا بالایی رو داره.
بله.
از ویتامین کا باعث میشه که مانع از پوکی استخوان میشود. همه ما فکر میکنیم کلسیم، ویتامین دی مانع از پوکی استخوان میشه، ولی برای اینکه یه استخوان سازی سالمی رو داشته باشیم نیاز به ویتامین کا هم هست.
درسته.
الان شایع شده که همه قرص کلسیم میخورن، ولی اگه قرص کلسیم رو زیاد بخوریم و منابع ویتامین کا کم دریافت کنیم، اون کلسیم توی عروق ما میشینه و باعث بسته شدن رگهای قلبی ما میشود. پس نکته‌ای که خیلی مهمه، استفاده از سبزیجات برگ سبز.
بله.
در خورشت‌ها و یا غذاها و سالادهای ما هم پتاسیم بیشتری به بدن میرسونه که این فشار خون ما رو میاره پایین‌تر، ویتامین کا بیشتری به بدن ما.
بله.
میرسونه و از طرف دیگه ویتامین سی زیادی رو به بدنمون میرسونه و این یه خودش یه آنتی اکسیدان خوبیه. نکته ای که عرض کنم خدمت شما، هر چقدر طول پخت غذا زیاد بشود متاسفانه این ویتامین ها از بین میره در اثر حرارت. پس بهتره حرارت خیلی زیاد نباشد، شعله کم باشد و اینکه طول مدت غذا کمتر بشه. در مورد این خورش تا مثل قرمه سبزی یا خورشت کرفس و اینا رو نباید زیاد سبزیجات رو سرخشون کنیم و اینکه در حین پخت و پز بهتره که روغن که استفاده میکنیم روغن زیتون باشه یا که حداقل روغن استفاده نکنیم. مثلا گوشت گوسفندی خیلی پرچربه،
درسته،
برای کسی که مثلا فشار خون داره، چربی خون بالا داره، نمیدونم رگای قلبیش بسته شده، ما توصیه میکنیم گوشت گوساله استفاده کنه. رایج میگم گوشت گوساله سرده یا مثلا گوشت گوسفندی گرمه، ولی واقعیت اینه که چیزی به عنوان سردی و گرمی در ترمهای علمی پزشکی روز مدرن وجود نداره. این که میگن گرمه به خاطر اینکه چربی گوشت گوسفندی بالاست،
درسته، بله،
و ما رو سوخت و سازمون رو میبره بالا. ما فکر میکنیم چون این گرمه اینجوریه، ولی واقعیتش اینه که گوشت گوساله برای افرادی که دیابتی هن، افرادی که مشکلات قلبی و عروقی دارن و یا چربی خون بالا، کلسترول بالا دارن، بهتره که از این گوشت استفاده بشه.
حالا خانم شریفی تو صحبتشون اشاره کردن که از ساقه کرفس استفاده میکنن. آقای دکتر، این برگ خود کرفس توی غذا نیست خانم شریفی؟
نه، فقط اون برگای خیلی سبز روشنش بعد توی غذا استفاده بشه.
ارزش غذایی رو پایین نمیاره؟
بله، پایین میاره متاسفانه. ببینید، هر چقدر سبزیجات پررنگتر، ویتامین و آنتی اکسیدان بیشتر، منیزیم بیشتری خواهد داشت. دیدید، شنیدید، میگه ما صبح از خواب بیدار میشیم پاهامون میگیره،
درسته،
یا شبا خواب خوبی نداریم. این به خاطر کمبود منیزیم توی ماه. حالا منیزیم توی چی هست؟ سبزیجات برگ سبز.
اسفناج هم شاملش میشه؟
بله، هر نوع سبزیجات برگ سبز میتونه منیزیم زیادی رو به بدنمون برسونه و طبیعی هم برسونه، اصلا نیاز نیست شما بریم مکملش رو بگیرید.
درسته، سبزی خوردن هم همینطور آقای دکتر.
ببینید، توی سبزیجات برگ سبز کلروفیلشون، ما علت این که سبزیجات سبزن یه ماده به نام کلروفیل داره، توی کلروفیل
بله،
منیزیم هست، به همین جهت میگم سبزیجات برگ سبز. حالا تو رأسشون میتونیم همین اسفناج رو بگیم، سبزی های خوردن رو بگیم، خیلی از چیزهای دیگه منابع منیزیم هستش. یه نکته ای رو عرض کنم خدمت شما در مورد زردچوبه، که یک آنتی اکسیدان بسیار قوی، یه ماده توش هست به نام کورکومین.
بله.
کورکومین التهاب رو تو بدن ما کم میکنه.
درسته.
مثلا یه نفر اومده میگه من کبد چرب دارم، چی کار کنم کبد چربم یکم بهتر میشه؟ میگم کورکومین بخور. اگه میتونی کورکومینش یا قرصش رو بگیر، اگه نمیتونی شیر زردچوبه درست کن بخور، یا تو غذاهات حتما زردچوبه رو استفاده کن. مطالعات نشون داده همین کورکومین میتونه LDL ما رو بیاره پایین،
چربی بد،
کلسترول بد خون ما رو بیاره پایین تر. در مورد زردچوبه هم باز میگن زیاد چیزش حرارت زیاد بهش ندید. اگه زردچوبه کنارش فلفل سیاه هم استفاده بشه، عملکرد زردچوبه چندین برابر میشه و اثر اون کورکومین تو بدن ما چندین برابر خواهد شد.
بسیار هم عالی، ممنونم از شما. و خدا رو شکر این موادی که شما اشاره کردی توی همه آشپزخونه‌ها پیدا میشه.
بله.
یه وقتایی ما دنبال حالا یه اتفاق خیلی عجیب غریب هستیم، یه داروی خیلی عجیب که بیاد به داد ما برسه، در حالی که توی آشپزخونه‌مون ما هم زردچوبه داریم، هم فلفل سیاه داریم، انواع و اقسام ادویه‌جات رو داریم. این برنامه هم آموزش میده، از طریق کارشناسان خوب ما یاد میگیریم که چطور از دونه دونه این ادویه مواد غذایی استفاده کنیم تا انشالله به سلامت خودمون بیشتر کمک بکنیم. فکر کنم دیگه وقت آشپزیه.
تو آشپزخونه رادیو سلامت آش نشور میشه نبی نمک. یه آشی براتون میپزیم که یه وجب رو ببخشید، روغن که نه، روش یه وجب سلامتی باشه.
رادیو پز
رو روزهای چهار شنبه
ساعت 11:05
از رادیو سلامت بشنوید. خب خانم شریفی عزیز، شما مواد اولیه رو گفتید، آقای دکتر از ارزش غذایشون برای ما صحبت کردن، بریم سر وقت آشپزی که ماشاءالله جلوی شما هم روی میزتون مواد غذایی زیادی دیده میشه. بریم ببینیم که قرار است چیکار بکنید با این مواد غذایی.
خواهش میکنم. در تصحیح صحبت هام همین چیزی که آقای دکتر فرمودن، دقیقا ما چون برگای سبز پررنگ کرفس رو استفاده نمی کنیم، در کنارش نعنا و جعفری تو خورشتمون میریزیم و یه مقدار خیلی کمی روغن استفاده میکنیم. همینجوری که آقای دکتر فرمودن روغن زیتون هم میتونیم استفاده کنیم.
خیلی هم عالی.
ما اول پیازمون که از قبل خرد کردیم رو در داخل روغن داریم سرخ میکنیم
بله.
تا اینکه طلایی رنگ بشه. بعد گوشتمون رو اضافه میکنیم بهش. وقتی که طلایی میشه گوشتمون رو اضافه میکنیم.
تکه‌های گوشت رو بله. سلیقه‌ایه دیگه، هر کس به هر بله. اندازه خاص میتونه اون حالا ریز یا درشت خورد
بله.
کنه. درسته؟
بله. بله. حالا بیشتر تو مهمانی ها درشت‌تر خورد میکنه.
درست بله.
بعد با زردچوبه این گوشت و پیاز رو تفت میدیم.
عجب عطری هم داره خانم شریفی.
بعد چند لیوان آب رو ما وقتی که تفتمون کامل تموم شد آب رو داخلش می‌ریزیم تا گوشتمون نیم پز بشه.
این تفتی که میگین چقدر باید طول بکشه خانم شریف؟ یعنی همین که رنگ گوشت برگرده، رنگ ادویه تغییر کنه، توضیح می‌فرمایید؟
ما نباید بذاریم پیازمون خیلی سرخ بشه. همین که پیازمون دیدیم از اون حالت سفیدی به تقریبا طلایی داره در میاد، ما گوشت رو بهش اضافه می‌کنیم که زیاد نسوزه پیازمون و تفت میدیم گوشتمون حالت کرم رنگ بشه، از اون حالت قرمزی در بیاد. بعد زردچوبه رو اضافه می‌کنیم، آب رو اضافه می‌کنیم و می‌ذاریم می‌پزه. یک ساعت باید بپزه.
خیلی هم عالی. خب این یک ساعت که تا میاد این گوشت ما بپزه بله. کاری دیگه شما انجام بله. میدید؟ چه اقداماتی هست؟
توی تابه جداگانه ما باید ساقه های کرفس و نعنا و جعفری رو با هم دیگه تفت بدیم، یعنی از قبل خورد کردیم و با هم تفت میدیم. بعد در مرحله بعد گوشت نیم پزمون، وقتی که گوشتمون نیم پز شد، پخته شد، نعنا و جعفری رو داریم داخلش میریزیم. من از قبل گوشت رو آماده کردم، نیم پز شده و الان نعنا و جعفری و کرفس رو بهش اضافه میکنم.
یعنی نعنا و جعفری رو ما تفت میدیم؟
خیلی کم، خیلی کم، با یه مقدار روغن خیلی کم، روغن زیتون ترجن باشه یا اینکه روغن مثلا آفتاب گردان باشه یا روغن کنجد باشه، روغنی که مضر نیست.
پس که توی آشپزخونه ها هست. بله، خب بله.
پس وقتی گوشتمون این پس شد، مخلوط سبزیجات رو بهش اضافه میکنیم. تو خیلی از شهرها از لوبیا استفاده میکنن، خیلی هم استفاده بله. نمیکنن. تو تهران استفاده میکنن. این مقدار لوبیا هم که از قبل ما خیس کردیم، از شب قبل یا از چند ساعت قبل اضافه میکنیم.
لوبیا نفخ هم میتونه داشته باشه بله. خانم شریفی، چیکار کنیم نفخ بله. لوبیا رو بگیریم؟
بهتره که از شب قبل خیس بکنیم. میتونیم داخل خورشتمون یه مقدار زیره خیلی کم بریزیم، یا اینکه میتونیم یک خیار رو با همون پوست داخل وقتی که داره لوبیا پخته میشه داخلش بندازیم و داریم. بعد از یه 20 دقیقه بر میداریم، این نفخ مواد مثلا نخود و لوبیا رو میگیره.
میتونه بگیره بله. بسیار هم عالی. ادامه داره حالا
بله بله. بعد خورشتمون که با حرارت ملایم 2 تا 3 ساعت باید بپزه که جا بیفته. پس الان ما گوشت و پیاز و سبزیجات و لوبیا هم داخلش ریختیم، زردچوب هم ریختیم و گذاشتیم با هم جا افتاد. در آخر آبگوره و آبلیمو رو هر کس به هر چیزی که دوست داره، بعضی دوست دارن ذائقه‌شون آبلیمو، بعضی آبگوره، اضافه میکنن به خورشتمون و تا اینکه چند دقیقه بجوشه.
آها، پس تا حالا این گوشت بیاد نیم پز بشه بله. ما تو این مرحله رو داشته باشیم بله. من مجددا برگردم به آقای دکتر ملکی، از ایشون یه سوال بپرسم. آقای دکتر، این که شما اشاره کردید حالا و خانم شریفی هم گفتن میتونیم با روغن زیتون ما غذا رو تفت بدیم، میخواستم ببینم که روغن زیتون تحمل حالا اون دمای بالا رو داره؟ به چه شکل باید ما اقدام بکنیم که روغنمون هم حالا نسوزه، عطر و بوی بدی نگیره؟ چه باید بکنیم؟
بسیار عالی. اول در مورد روغن ها من بگم، بدترین روغن دنیا روغن نباتی هیدروژنه شده است.
همین روغن جامدی نباتی که
بله. بسیار بسیار در واقع عوارض خیلی شدیدی دارد، هم بحث افزایش چربی خون، کلسترول خون، هم بسته شدن رگ‌های قلبی، حتی عوامل سرطانزا هم میتونه باعث ایجاد بشه تو بدنم. بعدش روغن دنبه، روغن حیوانی، روغن کرمانشاه، اینا خیلی اسیدهای چرب ترانس بالایی رو دارن و اسیدهای چرب اشباه بالا برای ما خوب نیستش.
درست.
این در زمانهای قدیم
بله؟
50 سال پیش، 60 سال پیش، 70 سال پیش که همه کار میکردن، صبح میلو بر میداشتن، از 4 صبح کار میکردن بله. برای اونا شاید خوب بود، ولی الان که ما راه نمیریم، که از پله هم بالا نمیریم، با آسانسور میریم،
درسته،
با پله برقی میریم، با مترو این ور اون ور میریم، با تاکسی میریم، تعداد قدم های ما خیلی کم شده، از طرفی میزان غذای دریافتی ما هم بیشتر شده. واقعیتش اینه که اینا خوب نیست. بعدش میرسیم سراغ روغن‌های مایع. بهترین روغن مایع یا همون روغن‌های استفاده کردن خوراکیمون روغن زیتونه. خود درسته. همین روغن زیتون سه نوع مختلف داره. روغن فرابکر، بکر و روغن تصفیه شده زیتون. اصطلاحاً میگن اکسترا ویرژین.
درسته.
یعنی خیلی تصفیه نشده است و این بکر بکره. این برای سالاد و اینا خوبه. برای سرخ کردن خوب مناسب نیست، ولی برای تصفیه شده رو برای در حد تف دادن خوبه. اونی که روغن زیتون تصفیه شده است برای تف دادن خوبه. نکته ای که خیلی مهمه میزان حرارته. هر چقدر حرارت کمتر باشه به نفع ماه. تو همین روغن های مایع بدترین روغن رو من میتونم روغن آفتابگردان یا روغن ذرت بنامم، چون اینا واقعا امگا 6 بالاتری رو داره، التهاب رو تو بدن ما بیشتر میکنه، ما خسته میشیم، بیحال میشیم، بدن درد میگیریم. ولی اگه از روغن های زیتون استفاده کنیم یا روغن کنجد استفاده کنیم، اینا امگا 6 کمتری داره و امگا 3 بهتر و بالاتری داره، هم نمیذاره ما مریض بشیم، هم چربی خونمون، کلسترولمون نمیره بالاتر و هم اون سرحالی بودن و انرژی کافی رو داریم. دیدید بعضی وقتا غذا رو میخوری بعد غذا میفتی؟
بله بله.
دیگه جون و بار نداری، حال و حوصله نداری، احساس خستگی و بیحالی میکنی. درسته. یه بخشیش برمیگرده به همین روغن ها. پس ما برای تف دادن میتونیم روغن زیتون تصفیه شده استفاده کنیم، ولی روغن تصفیه نشده یا فرابک رو باید فقط در سالاد استفاده کنیم.
بسیار همالی. من میخواستم از شما، یعنی در واقع میخواستم اینو بگم که هر چیزی که میبینی خیلی خوشمزه است بر بدن ضرر داره. مثلا داخل البته هستن یه افرادی که طعم روغن کرمانشاهی رو دوست ندارن یا طعم دنبه رو دوست ندارن، ولی خب خیلی هم هستن که باب میلشون هست، ولی خب متاسفانه تو که شما اشاره کردید ضرر داره برای بدن دیگه، باید مراقب باشی.
این چیزیه که ذائقه ما تشکیل میده. ببینید این که هر کسی از یه غذای خوشش میاد بستگی داره به اون کسی که اولین باری که اون غذا رو خورده چی تو مغزش تولید شده. ببینید وقتی ما غذا رو میذاریم روی زبانمون، دهانمون، گیرنده های چشایی مستقیما وصلن به مغزمون.
بله.
یه نفر مثلا گیاهخوار رو الان بهش کله پاچه بدی بخوره حالش بد میشه، ولی همون گیاهخوار رو بهش هویج و خیار و اینا بدی حالش خوب میشه.
همینطوره.
و بالعکس هم هست. باید ذائقه رو عوض کنیم که این طول میکشه و فرهنگ سازی میخواد. فکر کنم حداقل 10-20 سال طول خواهد کشید.
طول بکشه و در حوصله برنامه ما هم نیست آقای دکتر. خیلی متشکرم از توضیحات شما.
رادیو پز براتون یه غذایی میپزه و یه روش پختی بهتون نشون میده که برای همه تون دوست داشتنی باشه. چه بچه ها، چه نوجوونا، چه جوونا، چه جوونایی که یکم سنشون رفته بالا.
آش ما نشوره نبی نمک.
من عاشق رادیو پزم.
مزه سلامتی رو بچشید در رادیو پز.
رادیو پز فرصتیه برای یادگیری غذاهای خوشمزه ایرونی به سبک ایرونی.